بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول از آیت الله لزمه یعلبه گرگانی در مباحث براءت روز شنبه 21 فروردین ماه 1395 مطابق با اول رجب المرتب 1437.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. وجه دومی رو که مرحوم شارح الروضه بیان کردن در مسئله ما، خب از این را وارد شدن به این که اگر چنانچه احکام در تعداد معلوم مشخص باشه، حیواناتی که حلال گوشتشون معلوم، حیواناتی هم که حرام گوشتشون معلوم، اینا محصور هستن، معدودت هستن، پس اگر ما به یک حیوانی برخورد کردیم متولد از حیوانه، نتوانستیم بدونیم که این حیوان از کدام قسم از اینه، قهرن ایشون فهمودن که چون احراز نکردیم اون امر وجودی را، قهرن نتیجه اینه که نسبت به هیچ کدام نمیشه از اون پیاده بشیم که بگیم جز اون حیواناتیست که حتما طاهر است یا جز اون حیواناتیست که حتما حلال است، نمیشه کاری بکنه. خب قهرن چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه که وقتی نتونست به عنوان اون حیوانات حکم نسبت به این حیوان متولد سالس قرار داده بشه، قهرن میریم به حکم اولی در باب مشکوک و طهارت و نجاسه حکم میکنیم به طهارت، در مشکوکی که علیت هم میگیم حرمت، قهرن میشه حرام است. پس نتیجه این میشود که ما نتوانیم در بار حیوانی که انسانی که باید حتما بدست که مزکا باشه یا نباشه رو به دست نیاریم، اثبات حلیت محل اشکاله. وجه فرق بین این دو نظریه که آیا حکم میشود کرد یا نمیشه به مزکا و غیر مزکا، از این را وارد شدن و بودن ممکن از این باشه. در جواب این مسئله استدلال سه جواب اینجا در مقابلش گذاشته شده. یک جوابیه که اول این هست، بگیم خب این مطلبی که فرمودید که هیچ کدامه نمیشه تعیین بکنی، ندانیم از کدوم از افراد محصور است. چون نمیدانیم بنابراین پس باب دیگیم این طاهر است و گوشتش هم حرام. ما میگیم نه دیگه، باز یه قید دیگه هم اینجا داریم. قید چیه؟ در صورتی که ما اصل عدم تزکیه را بران نکرده باشیم. اگر کسی بنا بشه اصل را بگه عدم و تزکیه هست، اصل اولی این باشه که اگر انسان ندونه چیز مزکا هست یا نه، بیم اصل این است که تزکیه نشده باشه. خب اگر شارع حکم نجاست را برده باشه روی عنوان عدم تزکیه، خب قهرن وقتی که ما اینجا احراز نکنیم تزکیه را، بلکه اصل عدم تزکیه بگه تزکیه نشده، نتیجه است که اثبات نجاست هم میشه دیگه، فرقی میکنه. پس این مطلب شما در اینکه جزء معدودات نیست، جزء محصورات نیست، در صورتی هست که اصل عدم تزکیه نیاد بگه نجسه، اونجا باید بگیم. اما اگه اصل تزکیه بگه نجسه، قهرن نجاست هم برش بار میشه دیگه. دیگه اونجا نمیشه بگیم که آها چون جز محصورات معدودات نیست پس اینجا این طاهر رو، نه دیگه، اصل میاد موضوع خودش رو ثابت میکنه. پس این فرع این است که ما قبول نکنیم که اصل عدم تزکیه متعلق نجاسته. اگه بله اینو قبول نکنیم راست میشه. بنابراین پس این باز از متفرعات اون مسئله میشه. این جواب اولیه در مقابل این مسئله اینه. جواب دوم، اگر بناست که از این راه جلو بیاییم، از راهی که بیه معدودات رو حساب کنیم که احکام رفته رو چیزی که عنوان امر وجودیه، و باید اون متعلق امر وجودی احراز بشه. با احراز میشه حکمش پیاده کنیم. اما اگر احراز نشه میگیم خب اگر این راه رو در پیش بگیری ممکنه در بعضی جا عکس مطلب نتیجه بده براتون، در بعضی موارد عکس مطلب نتیجه بده. چطورش عکس موارد؟ برای خاطر اینکه ما مثلا حیوانات همونطوری که طاهر بودن حیوان محصور معدوده حیواناتی که پاکن، خب تعدادشون معلوم، مثلا در اسلام حیوانات پاک بیان کردن. خب از اون ورم چیزهایی که حیواناتی که نجس هم هست در اسلام تعیین شده، اونم که معدوده، همطوری که طاهرش معدوده مشخصه در اسلام، نجسش هم در اسلام مشخصه. چند تا حیوان نجس داری معلوم میکنه؟ خب اگه هر دو معلومه، پس هم طاهرش معلومه هم نجس معلومه. خب ما چیکار؟ یه واقع احراز میکنیم این من طاهرات است، یا احراز میکنیم من نجاسات است، فبه حل مرم. اما اگر آمد و احراز نکردیم، همون حیوان سومی که متولد شده من هوا، نگاه کردیم این حیوان مشخص نشد، نمیدونیم جزء طاهرات، نه نمیدونیم جزء اون نجاسات، نه نمیدونیم. خب حالا که نمیدونیم چی میشه؟ پس من احراز نکردم نه طهارت را و نه نجاست. حالا دیگه وقتی که به ساش تاییدیم من هیچ کدوم احراز نکردم. خب حالا که احراز نکردی، پس این حیوان متولد ثالث که در وسط هست بهرن میشه مشکوک الحیوان. از این جهت مشکوک کن من حیث نجاست و طهاره و الهلیت و الحربه. درست حد میکنم دیگه؟ بگید جونم این حیوان متولد من از حیوانه قهرن، این حیوان است که مشکوک کن من حیث طهارت و نجاسه، نمیدونم طاهره یا نجس، کما که مشکوک کن من حیث الهلیت و الحرمه، نمیدونم این حیوان حلال گوشتش یا حرام. خیلی خوب، حالا که نمیدونی احراز هر دو نکردی، من جبا چکار کنم؟ میرم سراغ اصل. میریم سراغ اصل. خب اصل چیه؟ اصل اولیه در باب چیزی که ندانیم پاکه یا نجسه طهارت. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس. پس شیئی که مشکوک و طهارت و نجاسه، اصل اولی چیه؟ طهارت. پس این حیوانم که نمیدونیم طاهر یا نه، میشه طاهر. از اون طرف اصل در مسئله حلیت و حرمت چی؟ اونم حلیته. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. اینا که اصالت حلیه است دیگه. هر چیزی که ندانیم حلال یا حرامه، حلاله مباحه، مگه آدم بدونه حرامه؟ پس این حیوان متولد منه ما از جهتی طاهرون، از باب این که چون مستاق خلش این طاهر میگیره، از طرفی هم مباهون و حلالون، از باب که اصالات الهلیه اجابه کنه. عنایت فرمودید بنابراین اینجا نتیجه خلاف فرمان شما، چون آقای آیتون باشه شهر روزی گفت که از نظر طهارت گفت طاهرون، ولی از نظر نجاست حرمت اینا گفت حرام اللحمو. ما میگیم نه دیگه، چرا حرام اللحمو؟ نتیجه به عکسه، چون برای که من هیچ کدوم را تو رسم احراز بکنم، نه حلالیت طهارت هیچ کدوم را دکنم.
خدمت من کنم که این حیوان مشتبه اگر از گوسفند به دنیا آمده باشه، میگیم اصالت حلیت و اصالت خاکی رو مار کنیم بهش هست، ولی اگر مثلا از حیوان حرام گوشتی به دنیا آمده باشه، در جایی که این رو قبول کنیم اگر مثلا این حیوان در جایی که مشخص باشه از سگ هست یا از گوسفند، اونجا اصالت
قرمت
به اصالت
نجاست رو جاری میکنه دیگه. چرا؟ من نفهمیدم. وقتی که حیوانی که متولد از سگ و گوسفند، قشنگ گوش بدید به عرض من، حیوان گوسفند با سگ با هم آمیزش پیدا کرد، یه بچه‌ای به دنیا آمد، درسته؟ این بچه چیه به نظر شما؟
این هم گوسفند به دنیا آمد یا از سگ؟
باید بگیم خب با هر کار
پدرش میاد.
دیگه با الان گیر با همینه گوسفند اگه بدونیم گوسفنده که غصه نداریم که بگه میدیم سگ خیال ما جمعه اما هرچی میدیم تو بازار نشان بدیم یه گوسفنده نه گوسفند بگیم سگه بگیم نه حالا ما چیکارش کنیم
حاجه آقا نظرم این نبود نظرم من این هست مادر این حیوانی که به دنیا اومده مادر اون حیوان مادری که به دنیا اومده مادر اون گوسفند هست یا سگ هست
مادرش هم گوسفند
گوسفند باشه چون حلال هسته
خب
بر اساس این که
قرار شد که نه ببین شما بس میسی که مسئله دست نبوده باره که ببین چی میخواد قرار شد که حیواناتی که مشخصه در اسلام جزو حلاله جزو اونا باشه دیگاه کن صرف این که مادرش کیه که قرار نبود این که ما دیگه صورت مادری نکردیم که صورت صحیح این حیوان در اسلام این دسته از حیوانات میگن حلال و پاک این دسته از حیوانات حرام نجد بگن دار باره شکم مادرش میخواست سگ باشه میخواست سگی گوسفند باشه
بحث ما جایی که نمیدونیم کدوم یکی از این رو
حالا اگه بدونی حالا فرما شما درست حالا اگه بفضم بدونیم نه حالا فرض کنیم بدونیم مثال هم میخوام بگم راست میگی حالا فرض کنم بدونیم ما میخواد چون ملاک حمل و قرار شد که موضوع قرار ندیم قرار شد جز معدودات بره نگاه کنیم و همدلله موضوع دست مبارکتون باشه رو قرار شد بره جز معدودات خب جز معدودات که نیشان هیچ کدوم نیست هر چی نگاه میکنی نه اینه نه اونه و یم نه اون الما اون خب چه که باید کرد قهرن دیگه میرون دنبال اصل و اصل ببینید چیز همین که اشاره کردم اونجا در شک به طهارت من بنابراین این ما گفتیم که اگر
موضوعی وجود نداره
حالا همین اصل اوز مگر اصل عدم ازلی رو بگیری که اینم باز همون برمیگرد به حرف قهر چون قرار شد اون رو بذاریم کنار همین که آخر ما آنجا نوشتیم مگر این که بریم سراغ اصل عدم ازلی به همون بیانی که قبلا داشتیم چون برای حالا اینه باز حرف نظر اصل عدم ازلی دو صحبت بود میخوام از این طریق وارد بشیم بنابراین ما اینجا به قول ما قاعده اولیه اگر که ندونیم از کنومه مجبوریم اینجا بیان بیان اصل هر کدوم رو اصل خودش پیاده کنیم اصل در شک بین طهارت نجاست بگیم پاک اصل در حلیت حرمت بگیم اباحه اما هو المتعالم اینم جواب دومی بود که در مقابل مرحوم شارق روزه دادیم که اگر این راه رو پی بگیریم گاهی ممکنه به عکس نتیجه بده جواب سومی که باز درباره ایشون داده میشه و ثالثاً ما میخوام این نکته رو بگیم همطوری که حلیت در شرع مقدس اسلام رفته روی طیبات در اسلام اونی که برای ما حلال کردن کدوم حلال کردن؟ طیبات چطور؟ و یحل لهم سوره مبارکه اعراف و یحل لهم طیبات خدا طیبات رو برای شما حلال کرده پس این امر حلالیت که حکمه رفته رو امر وجودی امر وجودی چیه؟ طیب و یحل لهم طیبات درسته؟ خب ما میگیم اگر این رفته حلیت رفته رو طیبات حرام هم رفته رو خبائث حرام رفته رو خبائث گفته چی؟ و یحرم علیهم الخبائث این همون سوره اعرافه همینجی که یحل داره بعد اینم پشتش داره و یحرم علیهم الخبائث خدا خبائث رو هم برای شما حرام کرد خب پس متعلق طیب حلالیت متعلق خبائث حرمت هر دو حکم رفته دوتا امر وجودی شما قرار شد در امر وجودی احراز بخواهید مگه نگفتی شما شارح روزه فهمید باید احراز کنید باید احراز بشود که این من طیبات هست تا بگیم حلال احراز شود این من خبائث هست تا بگیم حرام خب حالا این ایوان وسط آماده نمیدونیم جز طیباته یا جز خبائثه نمیدونیم چکا این حیوان الان چی بش بگیم اینجا هیچیه این حیوان الان مشکوک مشکوک که شد پس بنابراین دوتا دلیل های نمیتونه بگیردش بره کنار وقتی نتونست بگیره باید بیاییم سراغ اصل حالا همین حیوان سرش بریدیم سرش بریدیم. خب الان نمیدونم این حیوان الان چگونه حالشه، نجس حرامه. بعضی از آقایون آمدن فرمودن که آیا حیوان زنده خوردنش حرامه؟ حیوان زنده آدم بخواد بخوره حرامه؟ یا نه، حرمت خوردن و نخوردن بعد از ذبح میاد. وقتی ذبحش کرد اگر قابل تزکیه باشه حلال، اگر قابل تزکیه نباشه حرام. تاجدایی چی میگم؟ خب اگر حرمت را شما از قبل بدانید، یعنی بگید در حال حیات هم حرامون، در حال حیات خوردنش حرامون، اونو بخواید استصحاب کنید، اون برنی که باید اثبات بکنید که آیا حیات هم دخالت داره در حرمت، نفس وجود حیاتیه اینم حرام میکنه. خب این از انالکم به اثباته. چرا؟ بعضی از علما الان ببینید رساله هاش هم نوشتن خوردن ماهی زنده اشکال ندارد. از آدم برای بعضی یرانها اینم گفتن که بعضی گفتن که این ماهی زنده کوچار زنده زنده بخورید. خب ماهی زنده تا مادامی که اینه سیدش نکردن، از آب درش نیوردن سیدش نکردن، به قول ما ذبحشون همینه دیگه، سید ماهی اخراج من الماء نیست همینطور. حالا خوردن ماهی در قبل از که از این که سیدش بکنن حرامه؟ خب بعضی از آنها قبول نکردن، فهمیده حرمت نداره، حرمت مال بعد از ذبحه، حرمت مال بعد از سیده. از آب که در آوردنش ببین حیوان کدوم قسمه، جز حلاله حلال، حیوان جز حرامه حرام. اما اگه قبل از این که هنوز مرده باشی در حال زنده بودن بخواد کسی بخوره، حرمتش از کجا ثابت میشه؟ پس اگر اصل استصحاب حرمت حال حیات نشه جاری بشه، بهرن میره اصالت الهلیه میاد جلو. چرا؟ برای که این حیوان مشکوک ها، نمیدونیم حلالون او حرام، کل شیء لکه حلال حتی تعریف الحرام میده، کل شیء طاهر حتی تعریف انه زده. بنابراین پس با توجه به این نکته که الان اشاره کردیم، ما میخوام بگیم بادم اینجا ملازمه هست بین الهیلیت و طهاره، و ما همینه میخوام بگیم، میخوام بگیم حیوان مشکوک و طهارت و الهلیه این محکومون به طهارت و الهلیه، مگر آست عدم تذکیر از اون را وارد بشی. یادتونه که من دیگه اشاره میکنم، دیگه نمیخوام تکرار بکنم خسته بشی، ولی اگر اصلا تذکیر جاری نداری قاعده همون است که اشاره کردیم. پس الحمدلله این مسئله به تمام شقوق مسئله تمام شد. این تمام بحثایی که تا حالا کردیم مربوط به قسمت بحث در باب مسئله این که آیا مزکا و غیر مزکا حکم شگونیه، اصل عدم تسکیه در تنبیه اول، اصل عدم ازلی رو تا اینجا کشوندیم و آوردیم. حالا تنبیه دوم ایشالا داریم که باشه دیگه فردا براتون شروع کنم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد،
لك حلال حتى تعرف انه